ساعت 16 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان خواهم بود در این بخش خبری رادیو فردا. روسیه نسبت به استقرار سامانه دفاع موشکی تاد در شبه جزیره کره هشدار داد. شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. و وزیر ارتباطات از اجرای فیلترینگ هوشمند برخی شبکه‌های اجتماعی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. روسیه با هشدار نسبت به استقرار سامانه پیشرفته دفاع موشکی تاد در کره جنوبی گفت این اقدام میتواند مشکل هسته‌ای در منطقه را پیچیده کند. وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای همچنین گفت که استقرار سامانه تاد میتواند مسابقه تسلیحاتی در شبه جزیره کره را دامن زند. چین هم استقرار این سامانه را باعث تضعیف ثبات در منطقه دانسته است. مقام‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی در واکنش به آزمایش موشکی اخیر کره شمالی گفتند که مذاکرات برای استقرار سامانه دفاع موشکی تاد را برای مقابله با تهدیدات کره شمالی آغاز می‌کنند. سامانه دفاع موشکی تاد از پیشرفته‌ترین سیستم‌های مقابله با موشک‌های بالستیک در دنیا محسوب می‌شود که قابلیت هدف قرار دادن این موشک‌ها در فضا و جو را دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به دنبال افزایش شمار آوارگان سوری در مرز ترکیه امروز چهارشنبه برای بررسی وضعیت آنها نشستی برگزار خواهد کرد. تشدید حملات ارتش سوریه و متحدانش با حمایت هوایی روسیه در استان حلب باعث فرار دست کم 30,000 تن از ساکنان این مناطق به سوی مرزهای ترکیه شده است. سازمان ملل متحد از ترکیه خواسته است تا مرزهایش را به روی انبوه پناهجویانی که از درگیری‌ها در حلب گریختند باز کند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد یک روز پیش از برگزاری کنفرانس امنیت مونیخ برگزار می شود که در آن نمایندگان قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه درباره سوریه با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران می گوید فیلترینگ هوشمند برخی شبکه‌های اجتماعی به صورت آزمایشی در حال اجراست. به گزارش خبرگزاری ایسنا محمود واعظی گفت 11 دانشگاه در زمینه فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی در حال فعالیت هستند. به گفته او مناقصه فیلترینگ هوشمند اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی نیز برگزار شده است. بر مبنای طرح فیلترینگ هوشمند به جای ایجاد محدودیت در دسترسی به کل یک شبکه اجتماعی برخی محتوای به اشتراک گذاشته در آن فیلتر می شود. سازمان‌های مدافع آزادی بیان از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را به عنوان یکی از سرکوبگران جریان آزاد اطلاعات در جهان معرفی می کنند. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. در واکنش به موج جدید انتقادها از عملیات نظامی روسیه در سوریه، دیپلمات‌های روس می‌گویند مسکو همچنان در راستای حل مسالمت‌آمیز این بحران فعالیت می‌کند. از دید مقامات روس توقف بمباران نیروهایی که مسکو آنها را تروریست می‌خواند، صرفاً به قوت گرفتن تروریسم بین‌المللی کمک خواهد کرد. به گفته معاون وزیر خارجه روسیه این کشور و ایران تنها کشورهایی هستند که قانوناً میتوانند در سوریه حضور نظامی داشته باشند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
الکسر مالوتوف معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با ریا نوستی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا برای مبارزه با حکومت اسلامی را غیرقانونی خواند و اعلام کرد روسیه و ایران تنها کشورهای خارجی هستند که اقدامات ضد تروریستیشان در سوریه مشروعیت دارد. و افزود مسکو همواره گفته یگانه هدف از عملیات نظامیش در سوریه کمک به دولت دمشق در مبارزه با تروریسم است و این عملیات از طریق مرکز ضد تروریستی در بغداد با ایران، عراق و سوریه هماهنگ می شود. این دیپلمات روس بار دیگر خواست سایر کشورها با روسیه و ایران در سوریه همکاری کنند. مقامات روس بارها تأکید کردند عملیات نظامی روسیه در سوریه محدود به پشتیبانی هوایی از عملیات تهاجمی ارتش سوریه در راستای مبارزه با تروریسم است. مسکو همچنین به دفعات اعزام نیروهای زمینی به سوریه را منتفی دانسته، اما به تازگی از کشته شدن یک مقام بلند پایه روس در سوریه خبر داد که نام وی منتشر نشده و صرفاً گفته شده که او مستشار نظامی بود. ایران نیز همواره حضور نظامی خود در سوریه را رد کرده و بر آن است که تنها خدمات مستشاری به دمشق ارائه می دهد. در این میان جیمز کلپر رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا سه‌شنبه طی سخنرانی در کنگره گفت بدون افزایش چشمگیر نیروهای زمینی وضعیت سوریه راکت خواهد شد، اما به گفته وی ورود نیروهای زمینی روس به این کشور بعید است. وی طی همین نشست از مداخله بیشتر ایران در بحرانهای منطقه از جمله سوریه خبر داد و افزود که احتمالاً همکاری روسیه و ایران در خاورمیانه ادامه خواهد داشت. گیورگی کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید روسیه تتضمین اهداف خود در سوریه به عملیات نظامی مشترک با سوریه و ایران پایان نخواهد داد.
Я говорю российское наступление, потому что сложно представить ту армию, чтобы она начала немедленно наступление.
Разумеется, تعارف باید حملات اخیر در استان حلب را عملیات تهاجمی روسیه دانست، زیرا مشخصا حتی با افزایش نیروهای حزب الله، ایران و گروه‌های شبه نظامی شیعی در کنار ارتش اسد، روسیه نقش اول را در پیشبرد این حملات ایفا می‌کند. حمله به حلب و مناطق اطراف آن من را یاد حمله به دبالتسوا در شرق اوکراین می‌اندازد که در آنجا نیز موسکو در میان مذاکرات صلح دست به محاصره آن شهر زد و با این گام روند حل مناقشه اوکراین را تغییر داد. به نظر می‌رسد انگیزه از حمله به حلب همین است. تغییر اوضاع بر روی زمین به گونه ای که در مذاکرات صلح دستور کار خود را پیش ببرند.
در حالی که روسیه همواره مداخله خود در شرق اوکراین را رد کرده، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه مسکوفسکی کامسومولیتس آمریکا را متهم کرد که در تلاش است روسیه را به جنگیدن در دو جبهه سوریه و اوکراین وادارد. وی در همین مصاحبه این انتقاد که روسیه با تجدید حملات هوایی خود به مواضع شورشیان باعث شکست مذاکرات صلح سوریه در ژنو شد را رد کرد و گفت برای حل مسئله سوریه و برقراری آتش بس به آمریکا پیشنهادهای بسیار ساده و روشنی ارائه دادیم که امیدواریم به زودی بررسی شود. وی درباره این پیشنهادها توضیح بیشتری نداد، اما جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتی گفت که این پیشنهادها به همکاری روسیه و آمریکا در سوریه مربوط می شود و روسیه امیدوار است که در کنفرانس امنیتی مونیخ بررسی این موضوع از محورهای مذاکرات وزیران خارجه دو کشور باشد. چهارشنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی نشست هفتگی مطبوعاتی دیدار دو جانبه لاوروف و کری در حاشیه کنفرانس مونیخ را تایید کرد و گفت انتظار ما این است که طی این کنفرانس کشورهای غربی موضع خود پیرامون سوریه را تغییر دهند. او در این حال همان روز طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت که اتفاق نظر بین مسکو و واشنگتن در رابطه با بحران سوریه را بعید می‌داند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مروری بر فیلم‌های برتر و نامزدهای جشنواره فیلم فجر.
دیگه هر چیز اینا قرار شاهرخ خان هست. آخه مگه تو ننت آیش فاریاز این توقع شاهرخ.
کجا میره این برو؟
بنده خدا، ما داریم میشیم باتیکار.
به خودم حسین آدم داره دروغ نمیگه. شاید داره اشتباه میکنه ولی دروغ نمیگه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8:11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. به دنبال انتخابات مقدماتی ایالت آیووا روز گذشته، کاندیداهای ریاست جمهوری از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در انتخابات مقدماتی در ایالت نیوهمپشایر به رقابت پرداختند. در این انتخابات برنی سندرز از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از میان جمهوری خواهان بر رقیبان خود پیروز شدند. میرعلی حسینی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس مسائل بین المللی، از او درباره اهمیت نتایج دو ایالت آیووا و نیوهمپشایر می‌پرسد. جلیل روشندل:
به دلیل اینکه نتایج به دست اومده در این انتخابات مقدماتی، میتونه یک کاندیدا رو بیاره در لیست بالا و یک کاندیدار کاملا ببره پایین لیست، به طوری که توجه نسبتش از بین بره. از طرف دیگه این دو تا ایالت نماینده و مظهر دو گرایش موجود جمعیتی، حزبی، مذهبی در کل ایالات متحده هستند به لحاظ سنتی و تاریخی. اصولا وقتی یک کاندیدا در آیووا و نیوهمپشایر به جایگاه اول یا دوم میرسه، تا تازه سایر ایالات رو جدی میگیرن و مردم شروع میکنن به تخصیص منابع مالی و کمک میکنن که هزینه های میلیونی انتخابات رو پرداخت بکنه و به رقیب خودش پیشی بگیره، به دلیل اینکه او رو به عنوان رهبر آینده مملکت تلقی میکنن. در انتخابات هفته پیش دیدیم مردم آیاوا بیشتر به کاندیداهای مذهبی اوانجلیک به اصطلاح روی خوش نشان دادن، در حالی که در نیو همشار مردم کمتر مذهبی هستند و بیشتر جنبه به اصطلاح سکولار دارن. در نیو همشار اون چه که تعیین کننده خواهد بود وابستگی مردم رای دهنده به یکی از دوتا حزب نیست، بلکه آرای افرادی است که مستقل نامیده میشن و اینها تعدادشون حدود 40% از رای دهندگان است.
اتفاقا سوال بعدی من در مورد دموکرات هاست. میتوان گفت برنی ساندرز میتونه نامزدی حزب رو به دست بیاره؟
خب وقتی ما میایم در مورد حزب دموکرات فکر میکنیم یه خورده قضیه پیچیده تر میشه، برای اینکه دموکرات ها فقط دو تا کاندیدا دارن در حال حاضر، در حالی که جمهوری خواه دست کم 4 تای بالای لیست دارن و در سال 2008 هیلاری کلینتون در برابر باراک اوباما 39% در مقابل 36% رای داشت، ولی اوباما برنده شد. از 1968 که سیستم انتخاب نامزد نهایی حزب تغییر کرده، آرای مقدماتی خیلی تأثیر داره بر آرای نمایندگانی که در کنوانسیون حزبی شرکت میکنن و در اونجا رأی گیری میکنن.
حالا برگردیم به اون چه که مربوط به ایران میشه آقای روشندل. سوالی که مطرحه اینه که در دور بعدی ریاست جمهوری آمریکا، خواه قدرت ریاست جمهوری در دست جمهوری خواهان باشه یا در دست دموکرات ها، سیاست آمریکا نسبت به ایران تغییرات اساسی خواهد کرد؟
قطعا تفاوت های ماهوی در سیاست خارجی دموکرات ها و جمهوری خواه وجود داره و در عمل خودشو بروز خواهد داد. روانشناسی فرد رئیس جمهور هم از عوامل مؤثر هست، اما این قضیه رو باید از جهت مقابل نگاه کرد. ایران گرایش به سمت جمهوری خواهان رو با آزاد کردن گروگان ها در روزی که رونالد ریگان سوگند وفاداری میخورد تجربه کرد، اما حالا نه گروگانی در کار است نه ریگانی. ایران باید یک رابطه قوی بر مبنای منافع متقابل با آمریکا برقرار بکنه که سیاست های حزبی نتونه بر اون اثر عمده بگذاره. بدون یک زیربنای محکم در دور بعد همه چیز قابل تغییر است، چه رئیس جمهور کلینتون دموکرات باشه یا ساندرز با گرایش سوسیالیستی و یا اینکه دونالد ترامپی که جمهوری خواهان حتی اون رو از جنس خودشون نمیدونن.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو شنیدید با جلیل روشندل، کارشناس مسائل بین المللی، درباره انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در آمریکا.
شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظره بر عملکرد رهبری نیستن.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستم برنگ هدیه هم بهشون بدیم، بردرشون هم بکنیم.
ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایی؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جا شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
شما شنونده رادیو فردا هستید. اگر درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ماه شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
شورای نگهبان که با کوچش در بهانه کاندیداها را رد صلاحیت می کند، چطور صلاحیت آقای مسواه یزدی را که به صراحت سخنان خلاف قانون اساسی می گوید و از جمله می فرمایند مجلس خبرگان رهبر را انتخاب نمی کند، بلکه رهبر منصوب خدا است و مجلس خبرگان او را چشم می کند و مردم کاری نیستند. چگونه صلاحیت ایشان را تعیین کرده است؟
همچنان همراه رادیو فردا باشید.